بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ارتش لبنان اردوگاه نهر البارد را به تصرف خود درآورد. کره شمالی اعلام کرد حاضر است جزئیات برنامه اتمی خود را ارائه دهد. ایران 3000 سانتریفوژ را فعال کرده است. ساعت 9 شب. سلام شنوندگان عزیز. تارا عاطفی هستم و با برنامه این ساعت رادیو فردا با شما خواهم بود. ابتدا به مهمترین خبرها توجه بفرمایید. بر اساس گزارش‌های رسیده از لبنان، ارتش این کشور روز یکشنبه آخرین مواضع گروه فتح الاسلام در اردوگاه نهرالبارد در شمال آن کشور را به کنترل کامل خود درآورده است. بر پایه گزارش‌ها در عملیات روز یکشنبه 31 شبه نظامی کشته و 15 نفر دیگر دستگیر شدند. همچنین 3 سرباز ارتش لبنان نیز کشته شدند. یک سخنگوی ارتش لبنان روز یکشنبه اعلام کرد سربازان در داخل اردوگاه در حال خنثی کردن مین‌ها و بمب‌ها هستند، اما افرادی از شبه نظامیانی که از جانب القاعده حمایت می‌شدند در اردوگاه حضور ندارند. به گفته یه منابع امنیتی لبنان، بیشتر افراد مسلح بر جای مانده در این اردوگاه کشته شدند و چند نفری نیز ممکن است موفق به فرار شده باشند، اما ارتش هنوز در جستجوی آنهاست. افراد گروه فتح الاسلام از 20 ماه مه در اردوگاه پناهجویان فلسطینی در نهرالبارد موزه گرفته بودند. پناهجویان ساکن این اردوگاه به محلهای دیگری منتقل شدند. در این درگیری ها 220 غیر نظامی و 158 نظامی کشته شدند. به گزارش خبرگزاری ها، کریستوفر هیل سرپرست هیئت مذاکره کننده آمریکا در گروه 6 روز یکشنبه گفت کره شمالی پذیرفته است که فهرستی از تمام فعالیت ها و برنامه های غیر فعال اتمی خود تا آخر سال 2007 میلادی ارائه کند. فرستادگان آمریکا از روز اول سپتامبر گفتگو درباره برنامه اتمی کره شمالی با مقام های این کشور را در ژنو آغاز کردند. قرار است جزئیات بیشتر در گفتگوهای کشورهای 6 که در ماه سپتامبر برگزار خواهد شد مطرح شود. نوری المالکی نخست وزیر عراق روز یکشنبه در پاسخ به منتقدان آمریکایی خود گفت آنان متوجه دشواری بازسازی کشور پس از دهه ها جنگ و دیکتاتوری نمی‌شوند و از پیشرفت حاصله قدردانی نمی‌کنند. سناتور هیلاری کلینتون که نامزد ریاست جمهوری است و سناتور کارل لوین از حزب دموکرات آمریکا در هفته اخیر از قانونگذاران عراقی خواسته بودند که فرد دیگری را برای نخست وزیری عراق انتخاب کنند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه در مراسم افتتاحیه اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان گفت جمهوری اسلامی ایران بیش از 3000 سانتریفوژ را فعال کرده است و هر هفته نیز یک مجموعه جدید نصب می‌کند. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای احمدی نژاد در ادامه سخنانش گفت به رغم اینکه عده‌ای پروتکل الحاقی را برخلاف قوانین امضا کرده بودند، جمهوری اسلامی آن را نیز رد کرده است. همچنین محمد البرادعی، رئیس آژانس انرژی اتمی، در گزارش اخیر خود به شورای حکام آژانس گفت که تا تاریخ 19 اوت ایران نزدیک به 2000 سانتریفوژ در نطنز راه اندازی کرده است. بر اساس پیشنویس گزارشی که توسط سفارت آمریکا در عراق تهیه شده است، دولت نوری المالکی نخست وزیر عراق حتی در حد بدوی قادر به اجرای قوانین مبارزه با فساد مالی نیست. به گزارش رادیو غیرانتفاعی سراسری آمریکا NPR، دولت آقای المالکی قادر نبوده است که جلوی کلاهبرداری مقام‌های رسمی را بگیرد و حتی امکان تحقیق و شکایت از بسیاری از وزیران کابینه به خاطر مقام و ارتباطات سیاسیشان وجود ندارد. بر اساس این گزارش، وزیران دولت به طور مرتب از همکاری با کمیسیون امانت عمومی عراق خودداری می‌کنند و بازرسان سازمان‌های دیده‌بان به دلیل خطر امنیت جانی قادر نیستند به دفاتر وزیران کابینه وارد شوند. به گزارش این رادیو، این پیشنویس حساس بوده اما سری طبقه بندی نشده بود. 19 شهروند کره جنوبی که طالبان آنها را در افغانستان به گروگان گرفته بود پس از آزادی روز یکشنبه وارد سئول پایتخت کره جنوبی شدند. این گروگان ها که به شدت خسته و رنگ پریده بودند در فرودگاه از مردم و دولت کره جنوبی به دلیل ایجاد نگرانی و تشویش برای آنها پوزش خواستند. دولت کره جنوبی به خاطر مذاکرهش با طالبان برای آزادی گروگان‌ها با انتقادهایی روبرو شده است. طالبان میگوید که کره جنوبی برای آزادی گروگان‌ها 20 میلیون دلار باج به آنها پرداخت کرده، اما مسئولان کره جنوبی این موضوع را انکار می‌کنند. 23 شهروند کره جنوبی 6 هفته پیش در قندهار به گروگان گرفته شده بودند. طالبان 2 نفر از گروگان‌ها را چندی بعد کشت و 2 تن از گروگان‌های زن را آزاد کرد. صبح روز یک شنبه یک مرد 28 ساله به نام امیر حسین به جرم قتل در ملأ عام در قرچک ورامین اعدام شد. این شخص به جرم مباشرت در قتل جواد جعفرپور قاضی دادگستری قرچک ورامین محکوم شده بود. و به گفته محمدعلی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، هیئت‌های کارشناسی ایران و آمریکا بار دیگر روزهای 17 و 18 شهریور ماه در بغداد گفتگو می‌کنند. آقای حسینی به نقل از دولت عراق افزود که در این گفتگوها مقدمات برگزاری اجلاس وزیران امور خارجه ایران و آمریکا نیز فراهم خواهد شد. اما به یک آگهی توجه بفرمایید.
هفت روز هفته در واشنگتن.
شنبه ها ساعت 10 شب و چهارشنبه ها ساعت 1 بامداد.
و نوبت میرسد به مجله دموکراسی که همکارم مریم احمدی آن را تهیه کرده است. با هم میشنویم.
دموکراسی از آرمان تا عمل.
درود بر شنوندگان، مریم احمدی هستم. دومین یکشنبه شهریور ماه است، دو روز پس از دومین جمعه شهریور که هر سال روز گرد آمدن خانواده های زندانیان سیاسی اعدام شده در سال 67 در گورستان خاوران است. برنامه امروز را به اعدام های تابستان 67 اختصاص داده ایم. با گذشت 19 سال از اعدام هزاران زندانی سیاسی در زندان‌های ایران، هنوز مقامات رسمی جمهوری اسلامی در این باره سکوت کردند و هنوز خانواده‌های آن زندانیان در انتظار پاسخگویی مسئولان و رسیدگی به آن مسئله هستند. حسین باقرزاده در مقاله‌ای با عنوان طناب 12 که در سایت ایران امروز به چاپ رسیده می‌نویسد بستگان قربانیان آن سال و جامعه ایران نه تنها هنوز از امکان و فرصت آگاهی از حقایق مربوط به آن جنایت ضد بشری برخوردار نشده‌اند که می‌بینند عاملان، آمران و مجریان آن بدون بیمی از دادخواهی همچنان بر مسند قدرت نشستند. اعدام‌های سال 67 سوالات بی‌پاسخی بسیاری را به دنبال می‌کشد. اینکه چرا این تعداد جوان در دادگاه‌های چند دقیقه‌ای محکوم به اعدام شدند؟ چرا کسانی که حکم گرفته بودند دوباره محاکمه و اعدام شدند؟ چرا مخفیانه اعدام شدند؟ چرا در گورهای جمعی به خاک سپرده شدند؟ چرا تا ماها بعد خانواده آنها از اعدام آنها بیخبر بودند؟ و دهها چرا و چرای دیگر و چرا این همه سکوت در مقابل خشونت؟ خشونت غیر قابل باور در رابطه با محاکمه و اعدام زندانیانی که حکم گرفته بودند و حتی شماری از آنها دوره محکومیتشان تمام شده بود، دامن خانواده ها را هم می گرفت. پدران، مادران، فرزندان، خواهران و برادران و همسرانی که ماها در بیخبری از عزیزان خود بودند، با مراجعه به زندان ها از مسئولان پاسخی می خواستند که به صورت تحویل 1، 2 یا چند ساک ارائه شد.
شروع کردن به ساکا رو دادن. ساک خود شوهر منو 28 آبان سال 67 دادن که پدر شوهرم برای ملاقات رفته بود با خواهر شوهرم. خواهر شوهرم هم شوهرش در زندان بود، علی دفتکمش تموم شده بود تیر ماه همون سال و قرار بود که آزاد بشه. این بود که اونا رفته بودن و هم شوهر خواهرم تقاضای ملاقات خواهر برادر شوهرش رو کرده و هم تقاضای برای ملاقات برادرش که شوهر من باشه که بهشون گفته بودن ببینن مثلا فردا بیان. پدر شوهرم به اعتراض کرده بود که من از شمال میام و خیلی برام سخته که کار و زندگی همه چی رو ول کنم بیام. اونا بهش گفته بودن پس بعد از 2 ساعت 1 بیاد در اوین و شوهرم اینجور که برای من تعریف میکرد میگفت که دم ایوین که رفتی واقعا حدود 500 نفر شاید از پدرها و مادرها و خانواده ها دم زندان بودن که خب اونجا یکی یکی صدا میزدن و هر کس میرفت تو وقتی برمیگشت یه ساک یا دو تا ساک دستش بود که میومد بیرون و خب بعضیا یه روحیه برای صحبت کردن نداشتن بعضیا میومدن و میگفتن که این ساک بچه های ماست به اون دادن و خواهر شوهرم به من گفت که پدرم وقتی اومد دیدم ساکی دستش نیست و خوشحال شدم چون فکر کردم که احتمالاً برادرم زنده است و به همین دلیله که ساکی به پدرم نزدن که گفت پدرم بهم گفت که من نتونستم ساکای برادرتو بیارم اگه میشه خودت برو ساکا رو بگی. پدر شوهر من سال 60 بچه 16 ساله‌ای رو به اسم واقر منشی رودسری ازش گرفته بودن و بعد از 10 روز جسدش رو تحویل داده بودن به جرم مجاهدین گرفته بودن، البته اعدام کرده بودن، بعد جسدش رو بهشون داده بودن و گفته بودن که شما میتونید شبانه برید جسد رو خاک بکنید اما تعداد بیشتر از 10 نفر نباید بشه با حساب گفتن و کسایی که برای قبر و این چیزا میان. و یکی از دلایلی که خب شاید پدر شوهرم واقعا توانه به هر حال با توجه به سنشم و مصیبت هایی هم که از بعد کشیده بود توانایی این که بتونه ساکای بچهش رو تحویل بگیره و بیاره نداشته بود.
صدای بانو صابری همسر عباس علی منشی رودسری دانشجوی دانشکده پزشکی اصفهان را میشنیدید که قبل از اعدام های 67 دستگیر، محاکمه و به 6 سال حبس محکوم شده بود اما در تابستان 67 اعدام شد. دلیل آن روشن نیست. به گفته هادی قائمی از سازمان دیدبان حقوق بشر از خبر اعدام‌ها پیش از همه خانواده زندانیان اطلاع پیدا کردند و به دیگر زندانیان گفتند که بر سر دوستان و همبندیان آنها چه آمده است. هادی قائمی نیز نحوه آگاه کردن خانواده‌ها از اعدام زندانیان سیاسی را تکان دهنده می‌داند.
وقتی که این خانواده‌ها برای ملاقات یا جویا شدن از وضعیت فرزندانشان به زندان رجوع می‌کنند، در عوض مقامات زندان لباس و وسایل زندانیان رو به خانواده ها میدن و میگن که اونها اعدام شدن. تعداد بسیاری از اون زندانیان سالهای پیش دادگاهی شده بودند و حکم حبس داشتن. حتی برخی از آنها حکم حبس خود رو سپری کرده بودند و منتظر آزادی خود بودند. در مورد شوک خبر اعدام اونها واقعا نمیشه مبالغه کرد. برای مثال خانواده یکی از اعدام شدگان خبر اعدام فرزندانشان را اینچنین برای ما نقل میکنه که فرزند 17 ساله اونها در سال 60 به جرم توزیع نشریه بازداشت و زندانی میشه. در طی دادگاه او به 8 سال حبس محکوم میشه و در سال 67 به ناگهان مقامات زندان با خانواده تماس تلفنی میگیرن و با یک جمله میگن که وی اعدام شده و خانواده بیاد تا وسایل او رو تحویل بگیره. این در حالی بود که خانواده وی منتظر سپری شدن سال آخر محکومیت و آزادی وی بوده و متاسفانه تعداد بسیاری از زندانیان که ما تعداد دقیقشون رو نمیدونیم در چنین شرایطی اعدام شدن.
تحویل ساک اعدامیان به خانوادهشان شوک اول و پاسخ سوال اول بود. هنوز خانواده ها سوال هایی داشتند که باید برای آن پاسخی میافتند. طبیعی ترین سوال این بود که جسد عزیزانشان در کجا به خاک سپرده شده. مسئولان از پاسخ به این سوال هم امتناع میکردند. بانو صابری:
قبل از اینکه ما خبری بهمون بدن به خاطر اینکه شوهرامون اعدام شده، مادرها و خانواده هایی که برای بچه هاشون قبل از اعدام های سال 67 می رفتن خاوران متوجه میشن که توی خاوران بوی تعفن و عفونت خیلی زیاده و یه سری مثلا از یه سری جاها پتوی پیداست، دستی پیداست که اینا زمین رو که میکنن متوجه میشن که همینطور جسدی که روی همدیگه خابیده شده و عکس میگیرن و گویا این عکس خارج از کشور چاپ میشه بدون اینکه ما اطلاعی داشته باشیم، که بعد خود خانواده ها دیگه خاکی میارن و خود اونام به خاطر که این مسئله رو بپوشونن خاک آوردن و روی اونجا رو پوشونده بودن. این بود که همه ما میدونیم که اونا توی دو تا کانال که توی خاوران کنده شده به شکل دست جمعی با لباساشون خاک شدن و فکر میکنم عکس یکی هم بود که من بعدها دوباره این عکس رو تو اینترنت دیدم.
با گذشت سالها درد خانواده ها کمتر نشده و زخم ها التیام نیافته. همچنان که بحث در این باره هم دامنه بیشتری پیدا کرده است. یکی از بحثایی که در یکی دو سال گذشته مطرح شده چگونگی برخورد جامعه با این موضوع است. بخشیدن یا نبخشیدن، فراموش کردن یا فراموش نکردن. پرویز دستمالچی تحلیلگر مسائل ایران در این زمینه میگوید
به این مسئله از چند زاویه میشه نگاه کرد و باید نگاه کرد. یکی مسئله در چارچوب سیاسی هست و ما در شرایطی هستیم که به هر حال نه تنها در این مورد بلکه در موارد دیگه میبایستی مشکلات رو حل بکنیم و وظیفه سیاستمدار حل مشکل واقعا موجود جامعه است، باید این کارو بکنه. آنچه رو که من 100% میتوانم روشن بگم این استش که فراموش نباید کرد. جامعه ای که جنایت رو فراموش بکنه جنایت دو مرتبه تکرار میشه. من مثال جامعه آلمان رو میزنم. ببینید جامعه آلمان پس از سال 1945 حدود بیش از 50 سال هست که در مورد جنایت رو نبخشیده و فراموش هم نکرده. نبخشیده به این معنا که عاملان جنایت رو پس از اون در برابر دادگاه قرار داد که میبایستی پاسخگوی جنایت‌هایی رو که انجام دادن بشوند. در بود اجتماعی و در بود سیاسیش میگم. و فراموش نکرده از اونجایی که هفته‌ای نمیگذره، روزی نمیگذره که در جامعه آلمان در مورد این جنایت بحث و گفتگو انجام نگیره و در مدارس تدریس میشه. چرا این لازمه؟ جامعه‌ای که وجدان بیدار نداشته باشه نسبت به جنایت و جلوگیری از جنایت و به دست فراموشی بسپره و ببخشه به راحتی، جنایتکاران دیگری بلند خواهند شد در شرایط تاریخی اجتماعی مشخص و جنایت رو دو مرتبه تکرار میکنن. به همین دلیل جنایت رو نباید به هیچ ترتیب فراموش کرد، نه از نظر سیاسی و نه از نظر اخلاقی و اتیکی. آنچه که مربوط به بود شخصیش هست، ببینید سیاست نمیتونه برای یک فردی که عزیزشو از دست داده و به در پی از دست دادن این زایه انسانی زایه های دیگری به وجود اومده، خانواده از هم پاشیده، یک فرزندی بی پدر شده یا بی مادر شده و یا یک همسرشو از دست داده و تمام زندگیشون داغون شده و داغون شدن زندگی مانند خراب شدن یخچال شما نیست که بری یخچال بخری. موقعی که خراب شد، خراب شده، دیگه قابل اصلاح نیست. اینها خودشون ممکنه تصمیم بگیرن که ببخشن یا نبخشن، ولی سیاست نمیتونه برای اینا تعیین تکلیف بکنه که شما باید ببخشید، برای اینکه این مسئله احساس فردیه، شرایط فردیه و با مسئله حل بخردانه مشکلات اجتماعی فرق میکنه. سیاستمدار در یه سطح دیگری برای سلامت جامعه تصمیم میگیره ولی اون یه بُعد دیگری داره.
آقای دستمالچی، فکر نمی‌کنید سیاستی که یک دولت در پیش بگیره در مورد برخورد با این قضیه میتونه مؤثر باشه در همون احساس شخصی که به جهت فرزند بخشیدن یا سخت‌تر شدن یا نرم‌تر شدن کمک بکنه؟
حتما اینطوری است. حتما اینی که شما میگید هست. تفاوت هست میان این که ما کمیسیون بررسی حقیقت درست بکنیم به عنوان مثال آنچه که در افریقای جنوبی اتفاق افتاد و جنایتکاران و کسانی که جنایت در موردشون انجام گرفته در اون کمیسیون بیان به بررسی این حادثه بپردازن و کسی که جنایت در موردش انجام گرفته ببینه و این احساس رو داشته باشه که آنچه که بر سر او اومده به دست فراموشی سپرده نشده و جامعه خیلی متاسفه و غیره و جنایتکارم در صورت به هر حال بررسی موضوع اگر که لازم باشه در برابر دادگاه قرار داده بشه. این یک طرف مسئله است. طرف دیگه این استش که مثل الان در جمهوری اسلامی موقعی که مسئولین و جنایتکاران چنین قتل‌هایی وزیر میشن و هنوز مورد تقدیر قرار میگیرن، معلومه که یک خانواده احساسش نسبت به این حکومت این استش که این حکومت یک ذره هم نسبت به آن جنایت بزرگی که انجام گرفته شرم نداره و با انتخاب یک نفری که الان وزیر کشور آقای مصطفی پور محمدی با انتخاب ایشون به عنوان وزیر تایید میکنه حکومت جنایتی رو که انجام گرفته.
در مورد دو مثالی که زدید، یکی آلمان که بعد از گذشته 60 سال میگید هنوز جامعه برای اینکه چنین چیزهایی تکرار نشه هنوز راجع به کشتار یهودیان صحبت میکنن، و یا در مورد آفریقای جنوبی یا مثلا در مورد پینوشه هم اگر بگیم و شیلی، اینها همه بعد از تغییر رژیم در واقع کمیته های حقیقت یا تشکیل شده یا دادگاهی تشکیل شده یا کل جامعه به هر حال سعی کرده با اون قضیه برخورد بکنه. ولی الان در مورد ایران از سال 67 تا الان 20 سال گذشته و این 20 سال به گفته شما ما نه تنها هیچ تغییری ندیدیم، بلکه حتی یکی از مسئولان مستقیم اون قتل‌ها آقای پور محمدی الان وزیر کشور هستن. به نظر شما آیا کل جامعه، نه اون کسانی که شخصا آسیب دیدن، این گرایش رو نخواهد داشت که بعد از این همه مدت فراموش کنه و چجوری میشه جلوگیری کرد از این؟
حتما این گرایش وجود داره، به خصوص اون کسانی که درگیر مستقیم مسئله نیستن. شما به راحتی میتونید تصور بکنید که اگر خانواده قربانیان سالگرد این جنایت رو برگزار نکنند، بقیه جامعه تقریبا بی تفاوت از کنارش میگذره. به همین دلیل نباید اجازه داد که جامعه بی تفاوت نسبت به جنایت بشه. به هر حال آنچه که در سال 67 اتفاق افتاد، کشتن آیت الله منتظری صحبت از 3400 نفر میکنه، آمار دیگه تا 12000 نفر این جلو میره، کشتن 3400 و یا تا 12000 نفر افرادی است که اینها جرمی نداشتند، یعنی در درون زندان ها بودن، یه عده آن جرمی رو که داشتن محکومیتشون هم تموم شده و جرم جدیدی نداشتن، و یا یه عده دیگری در زمان گذروندن حکمی بود که واسهشون صادر شده بود بدون هیچ دلیلی، دلیلی که مربوط به جرم اون فرد باشه، اون افراد باشه. صرفاً یک تصمیم گیری سیاسی میشه، از میگن که از اونجایی که مجاهدین حمله کرده بودن به مرزهای ایران، فرض کنیم که این دلیل درست باشه که مجاهدین حمله کردن، که حمله هم کرده بودن، ولی این چه ربطی داره به اون کسی که در زندان نشسته؟ این که رهبری مجاهدین چنین کاری رو کرده، غلط یا درستش بحث دیگری است، چه ربطی داره به جرم مشخص یک فردی که تو زندان نشسته و ابداً در این رابطه نمیتونسته کار خلافی رو انجام بده؟ و این در واقع اینا رو اعدام کردن در دادگاه های 3 دقیقه. بسیاری از کسانی که جان سالم به در بردن، یکی از دوستان من برام تعریف میگرد، میگفتش که من رفتم اونجا، از من پرسیدند که چه هستی، نماز میخونی یا نه، گفتم نه من کمونیست هستم، بعد گفتن برو بیرون بشین دست راست، یعنی بعدن بعد میرفتم برای اعدام. در حینی که داشتم خارج میشدم گفت اینجا پدر تو اومده که از خارج به ایران اومده، یعنی از قفقاز گویا رفته بودن به ایران مهاجرت کرده بودن، پدرت مسلمانه؟ گفتم نه پدر من مسلمان نبوده. گفتن پس بشین دست چپ، یعنی چون پدرم مسلمان نبوده من از مرگ نجات پیدا کردم، وگرنه اگه اتفاقی اونم نمیفهمیدن اعدام میکردن. به هر حال من فکر میکنم که میبایستی این خاطره، این جنایت رو همواره به عنوان یکی از ارزش‌های اخلاقی و اتیکی جامعه بالا نگه داشت. یک جامعه مدرن شما زمانی میتونی بسازی به عنوان یکی از ابزارش این هستش که وجدان بیدار در جامعه وجود داشته باشه نسبت به جنایتی رو که انجام میگیره. اگر این وجود نداشته باشه جنایت باز تکرار میشه.
هادی قائمی از سازمان دیدبان حقوق بشر بر پیگیری این بحث در داخل ایران و تلاش برای جلوگیری از وقوع آن تاکید دارد.
خاطره اعدام‌های 67 یک زخم عمیق در حافظه تاریخ معاصر ایرانه که بالاخره باید با آن رودررو شد. همکنون برخی از عاملین اصلی این اعدام‌ها بر بالاترین مساند قدرت تکیه زدند، ولی از لحاظ عدالت و وجود شواهد و قرائن زنده بسیار از این جنایت و برای پیشگیری از تکرار چنین فاجعه‌ای در جامعه ایران باید بالاخره روزی پرده ابهام رو از این واقعه پایین کشید و جزئیات و ابعاد این کشتار رو آشکار کرد. مهمترین بعد این بحث درون ایران باید این باشه که چگونه از وقوع چنین جنایت‌های مهیبی در آینده با درگیری از آنچه در سال 67 به وقوع پیوست جلوگیری بشه.
به گفته دکتر عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون جامعه های حقوق بشر،
تا زمانی که در یک جامعه حوادث اجتماعی، وقایعی که اتفاق میفته، فجایعی که صورت میگیره بررسی نشه، علل و موجباتش روشن نشه، مسئولانش شناخته نشن، باز امکان ارتکاب یک همین جنایاتی تو اون جامعه هست. یعنی نگرانی من و تمام کوشش و تلاشی که طی این سالها من کردم و اگر عمری داشتم باز خواهم کرد این هستش که وجدان جامعه ایران چگونه بیدار بشود و از مجرای حافظه تاریخی جامعه ایران دوباره امکان وقوع چنین جنایاتی در سالها، در دهه‌ها و در دهه‌های آینده ایران فراهم نشه.
آقای دستمالچی، شما تو صحبتاتون اشاره کردید و معمولا هم در بحثایی که مطرح میشه همیشه حمله مجاهدین رو یا شکست در عراق رو عامل اصلی اون قتل عام‌ها میدونند و یه جور بار سیاسی میدن به این قضیه، در حالی که وقتی ما اعدامیون رو میبینیم، اونهایی که چپ بودن، اگر مجاهدین به گناه رهبرانشون و سیاست‌های غلطی یا درستی که اونها داشتن اعدام شدن، چپ‌ها در این وسط هیچ نقشی نداشتن، در سیاست نقشی نداشتن و فقط مسئله ایدئولوژیک بود ظاهراً. آیا شما غیر از این فکر می‌کنید؟
نخیر، جمهوری اسلامی این دلیل رو ارائه می‌کنه برای قتل عام سال 67، ولی واقعیت اینه که همچنان که شما میگید، به هر حال افراد نیروهای دیگر که در زندان‌ها بودن که عضو مجاهدین نبودن، اونا رو چرا اعدام کردن؟ و یا کشتن بیدلیل بهائیان و یا پیروان سایر اقلیت‌های دینی یا مذهبی در ایران، اینا که تو این مقولات نمی‌گنجیدن، و یا قتل‌های زنجیره‌ای و یا قتل دگراندیشان و غیره، اینا که دیگه تو اون مقولات نمی‌گنجیدن. جمهوری اسلامی اصولاً یکی از ستون‌های تحکیم حکومتش قتل دگراندیشان و قتل مخالفان بوده در ابعاد گوناگون، یکی حالا در ابعاد کوچکتر، یکی در ابعاد بزرگتر، بستگی به شرایط زمان و مکان و نیازها. یعنی اونجایی که لازم بوده روشنفکران رو به صورت قتل‌های زنجیره‌ای همه کشتن، اونجایی که لازم بوده مخالفین در خارج از کشور رو کشتن، اونجایی که لازم بوده در زندان 3400 تا 12000 نفر رو کشتن، و اونجایی که لازم و یا غیر لازم بوده پیروان اقلیت‌های مذهبی رو در یا دینی رو در درون جامعه همینطوری کشتن بدون هیچ دلیلی و یا از سایر حقوقشون محروم کردن. یعنی این ابراز خشونت و این سر به نیست کردن مخالفان از همون ابتدای جریان پایه‌گذاری جمهوری اسلامی بخشی از ماهیت ایدئولوژیک و ماهیت سیاسی و ماهیت مربوط به حفظ قدرت جمهوری اسلامی در ایران بوده.
به پایان برنامه رسیدیم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
نظرها و یا پیشنهادهای خود را درباره این برنامه با ما در میان بگذارید. با شماره تلفن 201-202-828-7238 یا با شماره فکس 201-202-828-7239 و یا با آدرس ایمیلی democracy@radiofarda.com.